أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهر رسيم عزيز سيوسفون علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إن العبد يرفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيته لله لأعطاه الذي يريد في أسرع من ذلك. و علی بن محمد که شخصیت معروفی هم دیگه، پسر دختر احمد بن محمد خالد برقی هستن، تو تاریخ هم داری که احمد بن محمد خالد برای تربیت ایشون خلاصه همتی کردن و توجه خاصی بهش داشتن، راوی روایت پدر بزرگشون علی بن محمد بن عبدالله هستن. ایشون که صدقه هستن و معتبر. احمد بن محمد خالد هم خب دیگه همه میشناسن و بارها در موردشون گفتگو کردیم و خودشون که ثقه هستن و مشکلشون فقط این بودش که از مثلا دو افا و امثالینا زیاد نقل کرد. ایشون نقل کرده از احمد بن محمد بن خالد که پدر بزرگ مادرشون هست، ان ابیه یعنی پدر احمد بن محمد بن خالد، ان بعد اصحابنا که خب مجهول دیگه مشخص نیست کی هستن، ان ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس بین الایمان و الکفر الا قلة العقل. این تعبیر لیس بین الایمان و الکفر الا قلة العقل دو تا استعمال داره. یه استعمالش این است که میخواد بگه بین ایمان و کفر یه فاصله هست، اون فاصله چی هست؟ اسمش قلة العقل، مرتبه قلة العقل. یعنی داره یه طرف ایمان است که کمال العقل، یه طرف کفر است که فقدان العقل، یکی هم این وسط است که قلة العقل. یه تفسیر. یه تفسیر دیگه این است که نه، تو اصطلاحات عربی میگن بین این و اون، مثلا چیزی جز قلة العقل نیست، یعنی اگر رفتی سراغ قلة العقل میفتی تو دامن کفر، یعنی بین اینا واسطه ای نیستش و اون چیزی که سبب میشه تو رو از ایمان به کفر بندازه قلة العقل است. گویا قلة العقل یک خط بین ایمان و کفره، نه یک مثلا سطحی خلاصه بین ایمان و کفر، باب تشبیه یک مرزی است که از این مرز عبور کنی میره اون ور، از این مرز برگردی میای این طرف.
خاطر خصوصیت ایمان و کفر دیگه در مقابل هم این وقتی جایی
بگیم که دو طرفش مقابله داشته باشه طبیعتا اینطور میشه. بله، اگه یعنی طرفین ما لا سال سلام ما باشه، اون چیزی که بینشون هست بین خطی میشه. اگر سالس داشته باشه بینشون میشه بین خلاصه بفهم سطحی بگیم چی بگیم، خلاصه امتداد داره برای خودش یک مرتبه
شده. سرش میشه توی یکی اولی ممکنه یه ذره عقل داشته باشه کافره، توی دوم هیچی عقل
نداره. نه برعکس، تو اولی کفر که میشه فقدان عقل کلا، ایمان هم میشه کمال و عقل. خب دیگه قلة العقل میشه وسط این دوتا، قلة العقل نه مؤمن نه کافر. اما تو دومی ایمان فقط میشه عقل کامل، درسته؟ قلة العقل میشه کلن کفر، یعنی کافر ها یا بی عقل هم یا کم عقل هم، مؤمن ها که هستن عقلشون عقل هم تام. علایه حالا روایت میگه مؤمن قلیل العقل نیست. طبیعتا به توجه با توجه مطالعی که قبلا خوندیم و از خارج میدونیم، این ایمان یعنی ایمان تام، یعنی ایمانش میشه ایمان اولیاء خدا، چون به غیر از اولیاء الهی بقیه همه چی بودن ناقص العقل بودن دیگه. البته ممکنه که شما بگید قلیل العقل در از ناقص العقله، چون ناقص العقل ها بود بعدشون کثیر العقل هم بعدشون قلیل العقل هم، مثلا این هم یه احتمال دادن واسه قلة العقل یعنی کم بودن عقل نسبت به مرتبه کامل، یعنی هر کسی که عقلش کامل و کامل نیست دیگه قلیل العقله، مثل همه ما که اینجا نشستیم با عقل مدرد از اون قیاس به نفس عرض کنم رسه، یا اینکه بگیم نه مثلا قلیل العقل خودش چی هست؟ قلیل العقل هست نسبت متوسط، یعنی یه تام العقل داریم، یه ناقص العقل، بعد ناقص العقل باز داره اما کثیر العقل و اما چه؟ قلیل العقل. درسته؟ و یعنی پس اگر کشکیری حتما هست، ولی میخوانی عنوان قلت رو نسبت به چی میسنجیم؟ نسبت به کامل میسنجیم یا نسبت به کثیر میسنجیم؟ ممکنه کسی کامل نباشه اما کم هم نباشه. درسته؟ مثل اینکه مثلا نسبت متعارف بسنجیم، یک کسی مثلا زورش بی نهایت نیست. درسته؟ اما میگن زورش زیاده. درسته؟ نمیگن زورش مثلا کامله کامله، اما نمیگن زورش کمه، میگن زورش هست زیاد. روایت فضای سیاقش که در انامه آمده بیشتر بهش میخوره که نه، منظور از ایمان همون ایمان کامل کامل باشه، قلت عقل هم معنی نقصان عقل باشه، به این معنی که یعنی همه ما که اینجا نشستیم قلیل العقل خلاصه. درسته؟ چون کامل نیستیم. بعد حالا قلیل العقلیم طبق یک تفسیر وسط ایمان و کفریم، طبق یک تفسیر کافریم دیگه. اینم به این اعتبار که آیا کفر رو هم کفر خالص بگیریم یا کفر کفرش بگیریم، مشوب بگیریم. اگه گفتیم کفر خالص قلت العقل که وضعیت ماست میشه واسطه، اگه گفتیم کفرمون این کفر مشوب به ایمان هستش میشه همین کفری که همه ما داریم، میشه شرک خفی. حالا با توضیح روایت بهتر میشه فهمید. قیل و کیفت ها که ابن رسول الله بنا آقا چجوری میفرمایید که قلت العقل انسان رو از مرتبه ایمان بیرون میاره؟ فرمودن گاهی یه بنده از بندگان خدا رغبتش را، یعنی مرغوبش را به تعبیر، آنچه را که میخواهد بالا میبرد به سوی یک مخلوقی، یرفع و الی مخلوقه، یعنی از او تقاضا میکنه. فلو اخلص نیته لله، اگر نیتش را برای خدا خالص کرده بود، یعنی قصدش را، یعنی همون چیزی که دنبالش هست، برای خدا خالص کرده بود، یعنی فقط از خدا خواسته بود، لعطاه الذی یرید فی اسرع من ذلک، اون چیزی که میخواستش دوتر بود دستش میرسید از اینکه برسه سراغ مخلوق. خب مثالی که حضرت دادن مثال شرک خفیه، یعنی آدم مثلا یک پولی نیاز داره، مثلا میره سراغ یک کسی تواضع میکنه، نمیدونم یه مریضی داره میخواد درمان بشه، میره مثلا پزشک مراجعه میکنه، به خدا مراجعه نمیکنه. حضرت شرک خفی را مصداقش هم مصداق قلت العقل دونستن. پس علالقاده به قرینه این سیاق باید ایمان چی باشه؟ ایمان اینجا ایمان است تام باشه دیگه. حالا این شرک خفیه رو مصداق کفرم بشمریم یا نشمریم، این تابعه از این که خلاصه این حد وسط ایمان و کفر رو خطی بدونیم یا امتدادی بدونیم. اگه خطی دونستیم این کفر هم میشه دیگه، چون یه مرتبه از مراتب کفر است. دور روایات هم اگه وصله کنید یه بابی داریم، باب عدن الکفر، یعنی کفرم در روایات تشکیکی مراتب داره، کم کم کفر حضرت اولا عدن الکفر نگه یا رو درست عرض بکنم که در دست یک سنگ دیده ای را مثلا بگیری بگی مثلا این هسته خرماست، مثلا این همین چیز مثلا طرف کنی، یعنی حق پوشی بکنی. حق پوشی مراتبی داره دیگه، حالا یک واقعیت را در لسان بپوشونی، در قلب بپوشونی یا در عمل بپوشونی. این بنده خدا که این کارو کرده در لسانش که حقیقت رو نپوشونده اما در عمل توحید رو زیر پا گذاشته، با آنچه که میدانسته عمل نکرد. لذا این هم مراتب الکفر است به اعتبار روایات. به هر حال پس روایت دو تفسیر داره دیگه، از این جهت که قلت العقل خطی باشد یا امتدادی و کفر خالص باشد یا کفر مشوب، از اون طرف هم از این جهت که قلت العقل رو معنی نقصان العقل بگیم یا کمی عقل، ظاهرش نست که ایمان منظور ایمان تامه و قلت العقل هم معنی نقصان عقل استش، شامل همه مؤمنین غیر کامل میشه. خب این روایت با ظاهر مثلا اون چیزی که بین متکلمین و اینا معروف بوده سازگار نیست که، چون متکلمین بینشون معروف است که لیس بین ایمان و الکفر منزلت. اگر که بخوای با اون مطابق باشه باید همون قلت العقل رو خطی معنی بکنیم. درسته؟ یا اینکه بگیم نه اینجا چون ایمان تام منظور هست، بین ایمان تام و کفر منزله هست، اون لیس بین ایمان و الکفر منزله مطلق ایمانه. درسته؟ ولی چون ایمان تشکیکی است، کفرم تشکیکی است، بین مراتب اینا فاصله تصور میشه. اما خود مفاد روایت، مفاد روایت میفهمد کسی که یک خلاصه حاجتی دارد اگر بخواد اون حاجت به دستش برسه، اگر او رو از خدا تقاضا بکنه، سلسله اسباب و علل عالم طبیعت سریعتر به جنبش در میاد تا اینکه بره از مسیر ظاهر حرکت بکنه. یعنی خلاصه اجمالا میفرماید که تحولاتی که تو این عالم داره رقم میخوره، خب تحت تاثیر عالم بالاست و اون اتفاقاتی که در عالم بالا میفته تحت تاثیری که شما چه مقدار قلبتون به خدا گره بزنید. یعنی مثلا میخواد فرقی مثلا با سواد بشه، میدون مثلا درس میخونه، زمینه خب میشه بالاخره نظام عالم اینجوری است که مثلا با درس خوندن آدم عادتا یک علمی گیرش میاد دیگه. ولی اگر خدا مثلا تقاضا بکنه، خدا خیلی سریع همون علمو بهش روزی میکنه. میخواد پولدار بشه مثلا، میره دنبال کسب و کار و تجارت، اما اگه همون از خدا تقاضا بکنه خیلی سریعتر نصیبش میشه. یعنی میزان اتصال انسان به عالم توحید توی تنزل اون چیزی که تو قلبش اراده کرده تو عالم پایین تاثیرگذار است. اگر هم حالا خودش به عالم توحید گره نزدم، اینجا یه اتفاقاتی میفته، ولی بالاخره دیر و زود داره دیگه، متفاوته دیگه. خب صحبت سر چیه دیگه؟ صحبت سر دعاست. ان العبد لا یرفع رغبته الا مخلوق فلا اخذ نیت الله. یعنی این قصدی رو که کرده بود که تقاضا بکنه، اینو خالصا برای خدا قرار میداد. این خداوند متعال همین رغبتش رو میطلبید. نیت اینجا مصداقا نه رغبت کنیم مرغوب عرض کنم. یرفع رغبته، رغبت یرفع مرغوبه. نیت با اون رفعه یکیه. رفع الرغبه یعنی چه؟ یعنی تقاضا کردن، دنبال گشتن. اخلص نیته لله انگار تقدیرش هست، یعنی فلا و اخلص نیته لله فی آذن امر. حالا یه احتمال هم داره که این اخلص نیته رو مطلق معنی بکنیم. ببین کلا اگه آدم اخلاص داشته باشه، اونی که میخواد دود میاد نصیبش میشه، ولی به سیاق نمیخوره. سیاقش یعنی یه چیزی رو میخواد واقعا، یه رغبتی داره. اگر نیتش رو در این خواستش برای خدا خالص میگرد، یعنی فقط از او میطلبید، فقط او را قصد میکرد و نیت میکرد، سراغ کس دیگه نمیرفتش، دوتر نصیبش میشه. دور اولیش که ظاهرا همین رو شهرام همینجوری برداشت کرد، یعنی اخلاص و نیت لله فی رفع رغبته، در اون تقاضایی که دارد و اون قصدش و اون رفع رغبتش مصداقا میشن یکی دیگه.
یعنی نرسون
رو اون مخلوق، یعنی علالقاده اول از خدا بخواد، بعد دیگه رغبتش میشه مخلوق، نه برای نواشش بازی کنه، از بابا انجام وظیفه بره مثلا میشه دکتر، آقای دکتر مریضه دیگه. ولی اصلا تقاضا تو قلبش نسبت به دکتر نداشته باشه دیگه، اون وظیفه همون که شما بگیم شما نسخه بده دیگه. حالا دیگه بچه میشه تقاضا رو باقید از خدا تو قلبش تقاضا داشته باشه. بگذاریم به وقت بعدی. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن عبید الله دهقان عن احمد ابن عمر الحلبی عن یحیی ابن عمران عن ابی عبدالله قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. و عده که همیشه خوندیم اینا معتبر توشون هست. سهل ابن زیاد هم که بن الامر فی سهل، عبید الله ابن عبدالله دهقان، جز شخصیت هایی هست که توثیق نشده و به سختی میشه ازشون دفاع کرد دیگه. یعنی اصحاب خیلی ازشون حدیث نقل نکردن، بیشتر محمد بن عیسی بن عبید رو ایشونه. محمد بن عیسی بن عبید هم که خودشون هم محل گفتگو بین اصحاب بودن و شاید به خاطر همین روایت ها همشون حساسیت بود و توثیقی ندارن حقیقتش، خیلی راهی هم برای توثیقشون ما ندارن. اما احمد بن عمر حلبی و یحیی بن عمران اینا جزه آل ابی شعبه. آل ابی شعبه خاندان بزرگی هستن که تا 34 نفر شاید شمردنشون. همش میگن حلبیین. اینا اهل کوفه بودن ولی تجارت به حلب میکردن، به اعتبار تجارت با حلب، به اعتبار خلاصه طائفه شون، نه به اعتبار اون جایی که تجارت باشه میگن، میشه گفتن حلبی. یه خاندان بزرگی هستن دیگه. حالا منم خیلی اسامیشون که یادم نیست، ولی دو تا برادرن، یکی عمر ابن یکشون عمر ابن آدم از کیه؟ عمر ابن کیه؟ ابن عبی شعبه حلبیه. یکشون علی ابن خلاصه عبی شعبه حلبیه. نسبت به جدشون میدن، نسبت پدرشون خیلی نمیگن، منم یادم نیستش. این عمر و علی که با هم دیگه برادر هستن انگار، که از نوادگان عبی شعبه. عبی شعبه خوش از در طبقه هست، حضرت امام حسن امام حسین هستش. اینا فرزندانی دارن دیگه. اون جناب علی ابن ابی شعبه که چهار تا پسر معروف داره دیگه، عبیدالله ابن علی و محمد ابن علی و عمران ابن علی و یکی دیگه هم هستن، حالا باز نگاه کنید که معروف هم به همون حلبیین خلاصه استخاض پر حدیث. ولی عمر هم همینطور فرزند داره واسه احمد ابن عمر که از رباط اینا هست، باز همون عمران ابن خلاصه علی ابن ابی شعبه، فرزند داره واسه یحیی ابن عمران، یعنی یحیی ابن عمران نگاره میشه نوه عموی احمد ابن عمر، ان شاء الله که درست بگم شما دیگه را چه درست کنیم، میشه یحیی ابن عمران ابن علی ابن ابی شعبه حلبی، میشنم که احمد ابن عمر ابن ابی شعبه حلبی. خلاصه گفتن همه این طائفه کلن همشون سخن اینجوری گفتن، حالا ما رجال دیگه از هر کنشتم عقص بکنید عقص کنید. خیلی مدهای چیزی داره جناب نجاشی نسبت به اینا، روز اینکه دوست عبارتشو بخونم برای که صحبتش شد. عبیدالله و عبدالعلا و عمران و محمد این چهار تا برادر هستن که فرزند علی حلبی هستن، داره که کوفی و یتجر و هوه و ابوه و اخوته و الى حلب و غلب علیه من نسبته الى حلب و آل ابی شعبه بالکوفته بیتون مذکور من اصحابنا و رب و جدهم ابو شبان الحسن الحسین علیه السلام و کانو جمیعا ثقات مرجوعا الى ما یقولون و کان عبیدالله کبیرهم و بشهم و بشه اصحابنا و فقیهم. عبیدالله ابن علی از بزرگان است و از اون خیلی درجه کاست. و ثقت الذی لا یطعن علی هو و اخوته عبیدالله و ابرام و عبدالعلا، اینجور تعابیر در وصفشون زیاد دیگه. بگذاریم واسه خواهد آل ابی شعبه یه طوری تعابیر که انگار گفتن هر خصوص سی و چند نفرشون مثلا سقن دیگه، حالا والله العالم بالاخره این بزرگانشون و مشاهیرشون که مسلمان سقه هستن و خیلی بزرگوار و مورد اعتماد. ولی دیگه حدیث ما چون وسطش عبیدالله ابن عبدالله دهقان داره خیلی قابل دفاع نیستش دیگه. بگذاریم کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، از اون صدف فرمودن امیرالمومنین کان یقول، این حالا کان یقولا به حسب ترکیب نحوی که یعنی استمرار داره، ولی تو حادث ما یه طوری به کار میره آدم احساس میکنه که استمرار نداره. ولی خب دیگه ما هاشم ظاهر عبارت یعنی امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو زیاد میفرمودن، لعلق اینطوری بوده مثلا تو مجالس مختلفه میشستن این فرمودن بالعقل استخرج قول الحکمه و به حکمت استخرج قول العقل و به حسن سیاست یکون الادب و ساله. ظاهر تعبیر این است. این مطلب رو یادید که آیه مختلف عدد تکرار میگن، نسبت عقل و با حکمت، نسبت سیاست و با ادب ساله. ولی آدم بعد موقع احساس میکنه انگار نه این کار یقولات تو زبان روایات همچنین خیلی مثلا یا اصلا شاید ماضی استمراری نبوده، همچنین خیلی شاید با قاله مثلا فرقی نمی کرده.
ما هم ماضی استمراری رو اونجوری میگفت، این
سرا خیلی میگفت چند بار نه، مثلا ما یه چیز داشته باشیم تقیید زمانی داشته باشیم که خیلی خوبه، مثلا میگه اون روز که اونجا بودیم فلانی داشت میگفت اینطوری یا فلانی کجا بودیم فلانی میگفت اینطوری، این میگفت استمرارش به اعتباری که اصلا اونجا که بودیم 5 دقیقه طول کشته این توضیحاتو داده. ولی اگه همینطوری مثلا بگیم آره مرحوم علامه طباطبایی مثلا اینطور میگفتند، این ظهور در مثلا استمرار داره. بین شورا هم یه جوری مثلا مرسوم است که حالا شورا نگم بعد از مثلا شورا یا مثلا از اینا استمرار در بیان استفاده میکنن. ولی به قول شما مثلا تو بین ما هم فارس زبونا مثلا نمیدونم بعد چی نمیدونم مشترک هستن، ولی مثلا بعد از علمای خودمون الان مثلا که در ادبیات ما فرمان فارسیشون مثلا میگن علامه طباطبایی میفرمود، مثلا میفرمود یعنی یه بار فرمود، نه که مثلا مکرر میفرمود، ولی همین یه بار اونجا که میگن فرمود میگن میفرمود. شاید مثلا با قواعد ادبیات فارسی خیلی جور در نیاد، میگه تو کتابا میگن میگن میفرمود ماضی چیه؟
مشترک میگن ماضی استمراری
واقعا قید زمان نداشته باشه، باید یه جای استمرار داشته باشه دیگه، نگن اون روز میفرمود در حد دنیا مثلا 30 ثانیه نه دیگه، یه خیلی سخت دیگه. نه خب میگم ناشدنیست خلاف ظاهره، ولی تو ادبیات بعدی یا الان تو همین عرف خودمون اصلا استمرار نداره. یعنی میفرمودش معنی فرمود شما این واقعا در زبان عربی هم مشتق لفظیه؟
نه تو زبان فارسی
هست. زبان فارسی خودمونو بگین یا تو زبان کتاب ادبیات فارسی؟ خب ماضی استمراری هم یعنی ماضی ساده داریم. مثلا مثلا همین سیاق مثلا بخواییم معنی هیئت رو دست بیاریم مثلا در مثلا میرفت خیلی تطبیق نمیشه. مثلا میگه مثلا فلانی مدر فلانی میرفت آدم احساس بکنه خب یعنی مثلا بیشتر دیار رفته دیگه. درسته مثلا فلانی از فلانی یا مثلا چیزی میخرید آدم احساس بکنه یعنی مثلا بیشتر یه بار رفته خریده یه تکراری مثلا توش این کار نفته است.
مثلا موضوع نه لغت که همون استمراره.
بعد وقت اگه خب یعنی پس شما استمرارش رو قبول کردید که این استمرار داره هر نوع
استمرارش
رو ببینیم. بعد استمرار اگه مثلا به حسن مجلس خاص باشه
شما فهمید ظهورش مثلا در بیکی مطلقه
میگن بینید که چند بارد ظهورش که فکر کنم همینه اینه همینه همینه فهمیدن ولی آدم استمرارات و روایات رو احساس میکنه آدم استبعاد میکنه احساس میکنه مثلا بعید مثلا یه مطلعی باشه که مثلا حتی زیاد تکرار میکردن. چی؟ آره دیگه یعنی که در مثلا هی جای مختلف زن نشسته باشن این مطلب زن تکرار کرده باشن نه اشکال نه استبعاده استدلال که نیست که
چی؟
خب این مثلا مطلب مثلا خیلی مثلا خاصی نیستش که مثلا با این ادب یا مثلا دنبالش ببینید کان یقول التفکر و حیات و قلب البسیر کما یمشی الماشی فی الظلمات و نور به حسن تخلص و قلت تلبس دیگر هم مثلا مقید بر این مثلا مضمون رو با همین تشبیه هیچ جای مختلف مثلا تکرار بکنم مثلا فرده یه چیزی همچه خیلیش نمیخوره مثلا بعد از جملات هستن که خیلی شست رفتن آدم احساس بکنه مثلا میشه مثلا تکرار پذیر باشه ولی بعد احساس بکنه این سیاقش سیاق خاصیه به این مناسبت یک محفل یه مجلسی مخاطبی مثلا گفته شده است که مثلا مخاطب خاص اقتضاء این جمله بندی یا ترکیب مثلا اینا رو داشته حالا کانه یقولار کنم تو دنتون داشته باشید بلاخره این مسئله مهمی اگه واقعا استمرار باشه آدم رو روایت باید خیلی بیشتر تمرکز کنه باید این مسئله خیلی مسئله حساسیه خلاصه مهمی که حضرت تکرار میفهمن نه ما که از اصل امرالمومنین که کسی نبود که حدیث نقل کنه که خواهد همین که دست ما رسته مونده شد ائمه خودمون رسیده چی نیست کسی کلن اگر ائمه ما نبودن کلن امرالمومنین چی مهمی از این معارف و این چیزا نداره آدم رمونه خیلی مطلب چیز شده صادر شده یعنی رمونه اینجوری راه میرفتن هم تو چیز دادشون علمونه نیست هم نمه ظاهر میریخته کلن تو بازار میفتن کلمات حکیمانه پر همونه رو گفتن نگره مثلا میشه سانتو تو شروع کردن بسر همین مطالب علمی گفتن احتمالاً از این باب حضرت چون مثلا همیشه خلاص امر و آخرت بر دنیا ایثار می‌کردن آدم می‌گه این چه جور مدیریتیه چه جور زندگی اصلا به چی نه به نظر علم و اینا که همه اهل سنت هم قبول دارن که امر علم صحابه بودن و علم امت بودن و نمیدونم اون مقدار که از امر علم مثلا صادر شد هیچ کس صادر نشد ولی با وجود این همه مثلا گستردگی اون که دست ما رسته با سند و قابل دفاع باشه خیلی کم غیر از طریق اهل بود چرا این مثلا فرقی هم پشت ده باری فرمازه باشن این کسی تو عمر چه چیزی بازم میشه مثلا گفت مثلا اینطور مثلا چیز میکرد من بیشتر حس هم اینه که این مثل شبیه هم استفاده تنم تو فارسی ما داره مثلا تو فارسی ما هم میگم مثلا شما شاگرده مثلا مرواقع بروجردی مثلا میگن آقا مرواقع بروجردی میفرمودن که مثلا این روایات مثلا ابن عبی وقیل مثلا فتای ابن عبی وقیل قابل اعتماد نیست باید آقا چند بار ازشون شنیدی دیگه خب یه بار شنیدم دیگه درست یعنی میفرمودنشون اصلا انگار استمرار نه نه که استمرار مثلا اون 3 ثانیه تو جمله رو مثلا لحاظ کرده باشن مثلا انگار تو فارسی یه جوری شده خطابش که یعنی یه بار فرمودن ولی مثلا عقیدهشون شاید بوده به اعتبار اون عقیده استمرار مثلا توش چیز شده مثلا تضمین شده مثلا نمیدونم حالا به قولش یک ممکنه تو مدلش استمرار باشه به یه اعتبار استمرار رو مجاز بگیریم ولی استمرار در بیان و گفتار نیست خلاصه تو فارسی ما الان تو قدرت تواقع
هفتش دربارم مجازی میشه
نه هفتش دربار خوبه که یه بار الان بگن یه سال دیگه یه سال دیگه دسته باید تکلم کنم این مطلب رو مثلا تکرار کنم ولی الان ما تو فارسی کنم وقتی مثلا نقل میکنن اگه کسی مثلا اعتقادش همین باشه مثلا اولش هم همین باشه یه بار گفته باشه ما راحت میگم مثلا میفرمود دسته نمیدونم حالا فکر کنه روش من الان قطعات قطعی ندارم فقط سوال حالا من بالعقل استخرج قول الحکمه و بالحکمت استخرج قول العقل با عقل عمق حکمت استخراج می شود و با حکمت عمق عقل کلن عدد حکمت و عقل و خلاصه تشبیه کردن به یک چیزی که در ته دریاست و باید بریم استخراجش بکنیم یا خودش دریاست باید بریم از توش خلاصه جواهر رو مثلا نعالی استخراج می کنیم استخراج تو زبان عربی برای بیرون آوردن معادن و به دست آوردن نمیدونم مثلا همین در و مروارید از ته دریا و امثال اینا به کار میره دیگه با غور هم که آمده غور مناسبت با دریا داره یعنی داره اشاره است به تشبیه مضمرش مثلا غور
یعنی چی
غور یعنی اون خب اجمالا روایت میفهمد که عقل و حکمت به همدیگه نسبت متقابل دارن یعنی خلاصه العقل و یزید و فالحکمه الحکمت و یزید و فالعقل تا جایی که برسه به عمق عقل و عمق مثلا چی حکمت فقط مسلمان یک مسامحه مجازی توش داره دیگه چون ما میتونیم بگیم عقل و حکمت کمک میکنه حکمت هم به عقل اما دیگه نمیتونیم بگیم ته عقل و ته حکمت کمک میکنه ته حکمت هم به ته عقل چون وقتی چون به ته برسه دیگه تمام میشه دیگه درسته لذا شما نگه مثلا با عقل ته حکمت رو در میاریم بعد مثلا با حکمت هم و همون حکمتی که تایی هست با تایی عقل رو در میریم این دیگه شدنی چیه؟ یعنی این دوره باید یه خلاصه تمام بشه که به دیگه نسل لایقفی نشه دیگه یعنی اجمالاً الان نحول اجمال تایی حکمت میخواد به دست بیاد از عقل کمک میگیره الان نحول اجمال هم تایی عقل میخواد به دست بیاد وسیله چه؟ حکمت هست خب حالا نسبت عقل و حکمت چیه؟ ظاهراً نسبت عقل و حکمت نسبت ابزار است و نتیجه چون عقل آلت کشف مشغولاته حکمت خودمون علم به مشغولات هستش که الان هم بحث کردیم حکمت و لسان روایات و آیات به علمی میگن که اولا نافع باشه در مسیر آخرت و محکم باشه یعنی اولا به علوم غیر الهی حکمت گفته نمیشه تو لسان روایات یعنی دارن ما جایی ندیم مثلا به طبیعیات و ریاضیات حکمت گفته باشن حکمت فقط حکمت الهی است برخلاف اصطلاح حکما که میگن حکمت طبیعی حکمت ریاضی حکمت الهی و بعدم لازم طبعا برهانی باشه حکمت یعنی محکم باشه استوار باشه یعنی خردمندانه و روشمند باشه حالا ممکنه ظنی باشه شما مثلا میشینید از مثلا تأمل در نمیدونم موجودات و درخت و مثلا حیوانات و فلان و فلان پی به سن الهی میبرید خب این دلالت ذات ظنیه است اما حکیمانه است چرا چون روشمنده بر اساس آرا و اهوا و هوس‌ها نیستش بر اساس یک تفکر منطقی است درسته تفکر منطقی این تفکر صحیح منحصر در تفکر برهانی و قیاس که نیستش که در بقیه هم اقسام تفکر هم واقعا مفیدن و ارزشمندن همه اینا حکمتن و اهم از این که در هر سه باید و نباید باشه در هر سه هست و نیست باشه اینا همش حکمتن حکمت محصول عقل با عقل انسان به علوم حکیمانه میرسه بعد وقتی علوم حکیمانه رو پیدا کرد به اینا عمل میکنه با عملش چیکار میکنه عقلش دوباره اشتداد پیدا میکنه یعنی با این توضیح الان حقیقتم عرض کنم میشه بالعقل استخرج قول الحکمه و بالحکمت بالعمل بها استخرج قول العقل وقتی حکمت نصیبت شد عمل میکنی نور عقل اشتداد پیدا میکنه باز این نور عقل کمک میکنه که انسان حکمت عمیق‌تر پیدا بکنه بعد وفقش عمل میکنه تدبر میکنه باز عقلش افزایش پیدا میکنه عمل به حکمت هم تو باید و نباید ها انجام دادنیه تو هست و نیست ها تأمل کردنیه یعنی شما مثلا با نور عقل حکمت مثلا توحیدی پیدا میکنید توحید رو میفهمید بعد که توحید رو فهمید بهش فکر میکنید تمرکز میکنید خود این تمرکز نور رو بیشتر میکنه عقل آدمش میشه بیشتر میشه یعنی حکمت خلاصه قابل عمل جواری است و به نوع عمل جوانی و به حسن سیاسته یکون الادب و ساله این که مال عالم مدرکاته اما در مقام رفتار با حسن سیاست ادب ساله پدید میاد ادب قبلا هم بحث کردیم نسبتش با عقل نسبت خلاصه ادراکات است و رفتارها. ادب میشه رفتارهایی که انسان تو زندگیش داره، تقریبا میشه شبیه مثلا فارسی میگیم منش مثلا فرض کنید، درست؟ ادب صالح یعنی منش مثلا نیکو. این نحوه رفتار، چگونگی رفتار بهش میگیم چی میگیم؟ ادب. در واقع اصلش برای خلاصه امور مثبت به کار میره. یعنی مثلا یک کسی که فرض کنید خوب دوستی میکنه یا خوب کتککاری میکنه میگن بی ادب، نمیگن مثلا فرض کنید مثلا ادبش مثلا ادب بد داره. ولی اینجا که قید دادن ادب صالح از باب تعمیمه، چون به معنی عامش گاهی واقعا بالاخره برای لسرقت هم ایضا آداب اون دیگه دوزی هم خوش آدابی داره که بریم یه شاه دوزی علی قادم یاد بدیم مثلا دیوان خیلی بالا اینجا به بالا این خب به دوزی یه دوزی، یعنی لکل شعر ادب. ولی معمولا ادب در امور مثبت به کار، در امور منفی به کار نمیبرن. اینجا چون ادب گویا معنی عام داشته مقید به صالح شده، ولی تو خیلی از عبارات وقتی میگن ادب صالح تو دلش نهفته است. خب این رفتارهای صالح اگر بخواد توی فرد یا خانواده یا جامعه به قول حکما تحقق پیدا کنه چی میخواد؟ حسن سیاست میخواد. سیاست هم که یعنی مدیریت کردن و تدبیر کردن دیگران. اگر خوب خلاصه تدبیر و مدیریت انجام شود، رفتارهای صالح در فرد و خانواده و جامعه و اینها رواج پیدا میکنه، و الا این رفتارهای صالح تحقق پیدا نمیکنه. حالا آیا این عدل جمله قبله؟ یعنی حتما ما حسن سیاست هم میخواهیم، عقل و تنهایی کافی نیست؟ مثلا اینجوری منظور چون مقدم شده دیگه فهمده و به حسن سیاسته یکون رد و ساله، یعنی انگاره یه عدیلی داشته، یعنی لا بالعقل فقط، مثلا لا بالحکمت فقط اینه، یا این که نه این به حسن سیاست تقدیمش و حسرش نسبت به عقل نیستش، درسته؟ و خود حسن سیاست هم مثلا محصول زد محصولات عقل. من فکر میکنم دومیش درست باشه، بازم تعمل بفرمایید. احتمامشون ولی میشه ما تا حالا خوندیم همه خوبیه عالم رقصش به عقل برمیگشت، یعنی حسن سیاست هم یه نوع ریشه در عقل داره. بعد اون طرف اگه کسی عقلش خوب باشه، اگه یک سائسی هم بالا سرش نباشه که برو سیاست بکند و تربیت بکند، بازم با نور عقل ممکنه است به نجات مثلا برسه. ولی عدد میخوام بگن دقت کن که خلاصه ادب صالح نیاز به مربی دارد، سائس و مثلا مربی باید بالا سرش باشن، خوب او را تربیت بکنن تا ادب صالح مثلا حاصل شود. مثلا و کان یعقوب و همچنین ابراهیم صلوات الله علیه میفرمودن التفکر و حیات و قلب البصیر، اندیشیدن زندگانی قلب انسان صاحب بصیرت است. درست مال شما هم که القلب که نداره، نه قلبش الفلام که نداره. کما یمشل ماشی فی ظلمات به نور. خب مضمون روایت طبعا روشنه دیگه، میگن انسانی که خلاص دنبال نجات میگردد این با تفکر راهشو پیدا میکنه دیگه. عالم مثل ظلمات هست، این عالم کثرت و دوری از خدا، میخواد نجات پیدا بکنه و حرکت بکنه. حرکتش میشه از حرکتش با تفکر است، به وسیله تفکر این قلب انسان بصیر زنده می شود. زنده شدن گفتن یعنی کنایه است یا مجاز است در واقع ترتب آثار حقیقی است، چون مرده آثار برش بار نمیشه. و آثار قلب چی است؟ آثار قلب این است که به طرف خدا حرکت بکنه دیگه. لذا حیاتش اینجا معنیش است معنی سلوکشه. لذا حضرت تشبیه کردن تشبیه هم به مشیه، درسته؟ زنده بودنش نیست مثلا زنده باشه همجا در جا قلبش بزنه مثلا، نه زنده است یعنی پویایی دارد. و انسانی که قلبش مرده در عالم طبیعت محبوس است، حرکت نمی کنه. لذا در مشبهون به هدف الان مانند روندهی که حرکت می ماند در ظلمات به وسیله نور، این قلب بصیر هم زنده می ماند به وسیله چی؟ تفکر. قلب نه نه منظورم این نبودش، نه نه باید تو مشبه هم اگر حالا این قلب که تو دوبرش داره یه باری هم بحث کردیم دیگه که نمیتونم این قلب و قلب صنوبری هم هستن یا نه، نفس ناطقی که از من هست، درسته؟ ولی این قلب صنوبری که زنده است، زنده است به چه معنیه؟ به معنی که یعنی همچنین که اینجا نشسته آثار حیاتی داره، مثلا حرف میزنه، مثلا درسته بمیره خب جنازه میشه که حرف نمیزنه. این روایت که میگه قلب بصیر، حالا هم قلب باطنیش با تفکر زنده میشه، زنده میشه یعنی چی؟ یعنی تو همین عالم طبیعت میمونه، یه سری ادراکات داره، یعنی زنده میشه یعنی حرکت داره، پویایی داره. خب اینجا منظور از زنده بودن حرکته، نه صرفا ادراک. درسته؟ به قرینه چی؟ به قرینه تشبیه که دارن میکنن. درسته؟ اولا دوباره به قرینه که از خارج میدونیم که کافر هم ادراک داره، عمل صالح نداره. درسته؟ کفار هم بالاخره دانشمند میشن، بزرگ میشن، ولی که چون عمل صالح ندارن تقرب الی الله پیدا نمیکنن. لذا اگه قلبی بخواد زنده باشه، واقعا آثار واقعی قلب رو داشته باشه، یعنی قرب الی الله پیدا کنه، محتاج است، محتاج به تفکر است. به تعبیر دیگه این جمله رو ممکنه فرض کنید یک دانشمند مثلا غیر الهی هم بگه، مثلا برتراند راسل هم ممکنه بگه مثلا زندگی قلب، مثلا زندگانی قلب با اندیشیدن است. مثلا شما اونجا اینجوری دیگه معنیش میکنید، میگن این آدم مثلا جاهل که اهل اندیشه و علم و دانش نیست، مثلا کارآمدی در جامعه نداره، پولدار نمیشه، موفق نمیشه، دانشمندان زنده هن. یعنی مثلا تو جامعه اثرگذار حیات اونجا معنی اثرگذاری در جامعه است. ولی تو ادبیات امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگن حیات قلب، یعنی اثرگذاری در همون اهدافی که شریعت داره که عبارت است از تقرب الی الله. بعد سیاق چیزش هم، سیاق تشبیهش هم همینجوری است که میگن مانند یک رونده‌ای که در تاریکی ها میرود به وسیله نور، این هم حرکت میکند به وسیله تفکر، راهش رو پیدا میکنه به سمت خدا حرکت میکنه. جمله خودش مطلقه، جمله خودش توش پویایی و حرکت نداره. من به قرینه مقام و یادم عرض کنم که چون گویندش حضرت امیر هستن و چون حیات و بصیرت و اینا در ادبیات دین معمولا به بصیرت معنوی اطلاق میشه و چون تشبیه به کار رفت و اینجور حرفا. راستش با اطمینان که نمیدونم، ولی کلمه قلب متاسفانه حالا نمیدونم بر علتی توی متون ما خیلی متنوع استعمال میشه، کتاب کشف کردن معنای جامع براش سخته. توی بعضی از تعابیر گفتن که قلب مخصوص است مثلا به علوم عملی از جنس باید و نباید. مثلا بعضی جا گفتن که نه، قلب مطلق مثلا حکمت، مثلا منشأش قلب. ولی تو بعض از تعابیر دارن قلب کلا منشأ همه ادراکاته. لذا حکما مثلا این آخریار پسندیدن، گفتن آقا قلب هم نفس ناطقه است. بعد خب هر ادراک کلی به نفس ناطقه چه قائمه دیگه. ولی تو بعض از متون دینی ما راستش همین که شما میفرمایید قلب نفس ناطقه نیست، یه حیثیت خاصی از نفس ناطقه است. بعد حالا اون حیثیت خاص چیه؟ صرفا امور عملی است یا نه؟ هر دو جوش انقدر که از ساختنم گفتن. بعد گفتن مطلقا امور حکیمانه حکمت کلام گفتیم عمل هست و نیست و بازن اول، ولی علم نافع مثلا. بعد هم گفتن که مثلا نه، فقط همون باید ها و نباید ها و اون چیزایی که راه مثلا نجات به انسان نشون میده این حرفا. چون ما خیلی نمیدونیم اصلا این تعبیر حقیقیه مجازیه. یه بارم عرض کنم اینا اگه مجاز باشه که خب بابش واسه دیگه، شما یه بار به نفس ناطقه میگین قلب، یه بار به اون حیثیت خلاصه مثلا امور حکیمانش میگین قلب. اما اگه حقیقی باشه کار سخت میشه که واقعا قلب صنوبری در چه محدودیت ادراکات اثر گذاره، اون وقت تشخیصش خیلی دشوار و سخت میشه. تو آیه قرآن هم خود تعابیر قرآن هم خود دو جوره. بعضی جا میفهمد مثلا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، میگه بقیه اصلا قلب ندارن. بعد به ما فقط به اون قلوب اون رو حرف اونا قلب دارن با قلبشون نمیفهمن. درست مثلا اونا مثلا چیز اصلا گفتن که اونا قلب دارن نمیفهمن، یعنی مثلا نفس دارن نفسشون رو به کار نمیدازن. ولی مثلا من کانا له قلبون مثلا گفتن که نه این قلب نداره، پس این حیثیت مثبت نفس ناطقه است، این نفس ناطقه داره اون حیثیت مثبت نداره. و ولی اگه اینا مجاز باشه که پا به مجاز واسه و کار آسون و همشوش همه جور معنی کرد، من جواب قابل دفاعی ندارم که بخواب چی کنم. و تیر باید رد به حسن تخلص و قلت تربص. خود حسن تخلص یعنی نجات یافتن نیکو، تخلص یعنی نجات یافتن دیگه، تربص هم یعنی درنگ و قلت تربص و یعنی معطلی کم، یعنی زود نجات پیدا کنه و کم معطل بشه، فارسی خودمونش. اما این به کجا متعلقه عبارت روون نیستش، یعنی حالا یا آقای عبیدالله ابن عبدالله دهقان که مثلا متهمن، خلاصه یه نفر دیگه روایت بد نقل کرده. خلاصه این به حسن تخلص ممکنه به یمشد ماشی بخوره، بگه ماشی در ظلمات با نور میرود همراه با مثلا نجات یافتن نیکو و درنگ مثلا کوتاه. میشه بگیم مثلا این تعلق داره مثلا به حیات و قلب البصیر، یعنی تفکر میشه به زنده شدن قلب بصیر است با حسن تخلص، یعنی قلب بصیر را راحت نجات میدهد و کمک میکنه که درنگ در مثلا عالم طبیعت و ماسب الله نکن و زود به مقصد برس. و میشم شما فهمید که نمیدونم متعلق است به هر دوتا ممکنه. ولی خب معمولا مشبه هم برون اینقدر طولش نمیدن درسته. و خود تعبیرش هم که یه بار بگیم به نور، باید بگیم به حسن تخلص، با تکرار کردن هم یه ذره مثلا از فضای فصاحت اولیه دوره.
باش که به دو تا
برد برد نه نگم غلطه که بس میگه جوری روون نیست درسته. این اصلا آدم میخونه باید بشه فکر کنه که همه چیجور معنیش کنه، احساس کنه چیز این دور اصلا کم زیاد شده. ولی خب شروع هم چیز کردن دیگه، گفتن ممکنه اون کمایی همشی انگاره معترضه باشه به حسن تخلص مانه قبل باشه، ممکنه جده مشبه اون به باشه درسته. چون معمولا مشبه اون بهش مشبه اون به پیچیده نیست خیلی زیاد توضیح لازم داشته باشه درسته. البته اگه این قید مشبه اون به باشه حتما تو مشبه هم در معنا خواهد بود، چون اگه گفتیم اون تفکر حیات قلب بصیر است چنان که رونده در تاریکی ها با نور می رود با مثلا نجات آسان و درنگ کوتاه، یعنی بس مشبه هم نجاتش آسان است و درنگش چیه کوتاه در معنا. اونو بعد سر چه داره لفظه تو لفظ اینو به مشبه نسبت چه دیگه به مشبه آفه بگرم دیگه. یه بعد 35 مدت من از اصحابنا از عبدالله بزاز از محمد ابن عبدالرحمن ابن حماد از حسن ابن عمار از ابی عبدالله فی حدیث طویل، این روایت یه بحث سندی ازش نداره، چون ظاهرا عبدالله بزداد که مشهوره و محمد ابن عبدالرحمن ابن عماد هم که ظاهرا مشهوره، حسن ابن عمار فقط بعضی گفتن شاید حسن ابن اماره باشه. و حسن ابن اماره از قضات اهل سنته به حسب ظاهر از اهل سنته، ولی از روات امام صادق رضا اهل سنت هم تضعیفش کردن، یعنی شاید در باطن مثلا شیعه بوده. ولی دو تا بزرگوار قبلی کلا مشهورن دیگه، دو روات سند نداره، علاوه اینکه سند نداره خب گفتن تو خیلی از نسخه‌های کافی هم مثلا نیستش دیگه اصلا اینا درست. و سندش رو صرف نظر کنیم دیگه، متنش مضمون خوبی داره حقیقتش متنش، ولی خب لفظ خوبی خیلی نداره، یعنی معلومه که نقل معناست، خیلی روون نیست، یعنی فصیح خیلی نیست، مطلبش هم خیلی پیچیده نیست. فرمودن ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعله الله زینه لخلقه و نورا لهم. اولین چیز و مبدأ همه چیز و قوت و برپایی و امارت، امارت همه چیز که انسان به چیزی نفع نمیبرد مگر به او عقل است. دیگه میگن اولین چیز است، یعنی همین که فرمان مبدا از پایه است، یعنی اگه نباشه بقیش رو بی‌خاصیته، آب و غذا و خونه و اینا در ارادم دوام نمیکنه. عقل نیست که خداوند او را زینت برای خلق قرار داده است و نور اونها. زینت هم که خب ممکن است بگیم منظور زینت ظاهری است، از این باب بالاخره انسان‌ها زینتشون نسبت به حیوانات چی است؟ همین عقلشونه دیگه. مثلا ممکنم یعنی زینت باطنی است، یعنی قلب ها را نورانی می کند، جان ها را مثلا جلا می بخشد که فهمده نور اندهم مثلا. و و بالعقل عرف العباده خالق هم به وسیله عقل بندگان فهمیدن خالقشون کی هست و انهم مخلوقون و خودشون مخلوقن و خدا مدبر ایشان هست و انهم مدبرون. یکی خلق هست که تدبیر دیگه، یعنی خلق و ربوبیت، یعنی اول خلقتشون از اونجاست، استدامش هم به دست خداست. و انه الباقی و او باقی است و اینها فانون هستن. بعد داره وستدلو و عقولهم علاما رعو من خلقهی من سمایهی و عرضهی و شمسهی و قمرهی و لیلهی و نهاره و به ان لهو و لهم خالقن و مدبرن لمگذر و لایزور. این عبارت رو به ظاهرش من نتوستم ترجمه کنم، این باید احتمالا مثلا این شکلی باشه، باید باشه استدلو به عقولهم درسته به ما رعو من خلقهی علا ان لهو و لهم خالقن. اینجوری کتاب شما؟ مطلبش هم اینجوری باشه، چون استدلم معمولا اون مستدلان علیهش با علا میاد دیگه. دیگه حالا چجوری مثلا علاشو معنی کنیم به اون درسته؟ هم رفقا نسخه چی؟ کسی داره دستش نسخه دارالحدیث؟ نسخه بدن نداره. حالا مطلبش که همه میفهمن درسته، مطلبش یعنی با عقلشون استدلال کردن بر نسبت به این چیزهایی که خلق خدا میبینن، از آسمان و زمین و شمس و قمر و لیل و نهار درسته؟ بعد با اینا به وسیله اینا استدلال کردن. بر چی استدلال کردن؟ توی عبارت نیومدن این داره مثلا بر خدا. بعد داره و به ان له و لهم خالقن و بشه و مثلا و علا ان له و لهم خالقن. این جای به و علا را اگه عوض کنیم بگیم راوی حواسش نبوده، اینجوری آسون در میشه چیز کرد توجیه کرد تا اینکه یعنی اون وابش شما باید ویرایش کنید بردارین باشن بردارین جای علا علا رو جای با
بدلا
بدلا. ما گفتم بابا انل رو بخونیم الا ان
نه انل بخونیم
بابا شو برداریم
باشه
من. ما بگیم الا ان. بعد ما الا اولا بعد بکنیم باز یه احتمالا دیگه نه.
این تقدیرش میشه الا
ان. آ یعنی میشه این الا ان رو بدل بگیریم از الا ما رعو بدل احتمال بگیریم. استدلال کردن بر آنچه که از خلق خدا دیدن، برای اینکه اینها خودشون و اونا خالق و مدبری دارن. مگر مطلبش اینه لفظش دیگه والله العظیم یه خالق و مدبری که لمیزل است و لایزول است، اینا که شد هست و نیست ها. و عرف رو به وسیله عقل حسن رو از قبیل، یعنی باید و نباید ها رو
لمیزل و لایزولش هم یعنی از این رعون
فرنهی بفهمه چجوری هست؟ دیگه از باب اینی لاه و الافلین دیگه، یعنی بگه اینا خالق من خالقش اگه افول داشته باشه که خلاصه بس اون هم مثل خودشون یا دور میشونه یا سرسط میشونه یا وجود رابط یا تغییر رایدیه که گفته هم رقص خدای نامتن رایدیه دیگه همون برای این چندگانه خلاصه توی و همچنین حسن رو از قوی دانستن و اند از ظلمت فی الجهل، فهمیدن ظلمت در تاریکی در نادانیست، نور در علم است. فهازا مادل لهم علیه العقل قیل الله رو خدمت آزاده و احسانه هم عرض شد که فحل یک طرف العباد و بالعقلون غیره. آیا میشه آدم به عقل اکتفا کنه سراغش دیگه نره؟ اما قاضی سراغ انبیا نره، چون زمان امام صادق بحث نبوت خیلی داغ بوده. زمان امام صادق دورانیست که همین ایرانی ها و اینا آمده بودن خلاص جزیره العرب و عراق و اینا، زمزمه بحث احتیاج به نبوت و استغنا از نبوت از مشرق زمین خیلی مطرح بود. دیگه اعتقادات رایج بین هنود است دیگه همین هندوها. و زیاد میپرسن که مثلا ما عقل کفایت میکند نمیکنه به انبیا نیاز هست یا نیست؟ اینجا گفت همین عقل کافیه دیگه. فهمونن ان العاقل لدلالت عقلهی الذی جعله الله قوامه و زینته و هدایته. عاقل به خاطر دلالت عقلش که خدا این عقل را قوام او زینت و هدایت او قرار داده است، علم دانسته است که ان الله هو الحق و انه هو ربه، فهمیده خدا حق است و خدا پروردگار است. و دانسته است که خالق او محبتی دارد و ان له کراهیت، ان خدا کراهت، یعنی خدا را دوست داره و از بدش میاد و بعد از چیزا طاعت اوست و از چیزا معصیت است. اینا رو به زبون خودمون بخوایم بگیم فهمیدید که ما به خدا حساب کتابی داریم، بعد اون چیزایی که مورد رضای خدا هستش رو انجام بدیم. و بعد فهمیده که عقلش نمیفهمه که چه چیزایی خدا دوست داره و چه چیزایی دوست نداره. فلم یجد عقله یدل علی ذلک، میبینه که عقلش دلالت بر این محبت و کراهیت و طاعت و معصیت خدا نمی کند. و علم انه لا یوزر الا بالعلم، میبینه بس باید دنبال علم، یعنی آموزش از بیرون. من از علم میگه چی هست؟ تعلم از خارجه و طلب او و انه لا ينتفع به عقله ان لم يصب ذلك به علمه، میفهمه که اگر با علم دنبالش را نره عقل تنها کارو حل نمیکنه. فوجب علی العاقل طلب العلم، از عاقل و دنبال علم هم بره و این متصل میشه به کورس تعلم از علوم انبیاء و اولیاء الهی. پس واجب شد بر عاقل طلب علم. بعد تهش یک کلمه اضافه هم داره که این دیگه از قبلی ها خیلی استفاده نمیشه، و وجب طلب الادب الذی لا قوام له الا به، و واجب است که دنبال ادب هم بره. دوست این دیگه نه ظاهرا یک من این وجه دونم نرسته بود، یعنی شما الادب الذی لا قوام للادب الا بالعلم. من مثلا اون سیاق بالا فهمیده بودم که یعنی الادب الذی لا قوام لین عاقل الا به این ادب، چون بالا هم فرمودن که عقل قوام انسان هستش. درسته سواد قوام خود انسانه بود، یعنی انسان یک پایه رکنش عقل، یک پایش هم مثلا چی هست؟ ادب. انگار چون فهمید خدا مثلا محبتی دارد و کراهیتی دارد و طاعت و معصیتی، فهمید خب باید اینا رو یاد بگیره و عمل کنه. این ادب این تهش عمل کنه آخرشه خلاصه. خب این مطلبش سخت میشه، چجوری بگیم این آخر همیشه علم بر ادب مقدم، وقت علم آدم میآموزد بعد رفتار میکنه میشه ادب.
مثلا اگر شما یه آدابی رو نگه داری مثلا میتونید اون علم حقیقی مثلا برسید.
خب یعنی مثلا طبیعت علم، الان هر علمی خودش بر ادب مقدمه، باز ادب نسبت طبیعت علم نسبت به علم لاحق مثلا از اون علم و یحت تو بر عمل و این اجابه و الا سهر مثلا یه همجور احتمالی داره دیگه. همجور کسی این موقعی خوندن برای من هر عبارت شیشو من نکنم به قول فرق همه ظواهر رو اجمال بگیشم.
حالا اینکه
نمیدونم خب بقیه قول وقتی نمیدونیم فضا شجوریه. من به قرینه سیاق جعله و لاقه و محوز امیران دادم به خود شخص عاقل. یک ما من امرو به عاقل نظر نه به عاقل نظر میشه بگیم لا قوام الا ادب الا بالعلم، بگیم لا قوام الا علم الا بالادب. خب نه الان قاعده فوجبه شد، این باباست کسی که فهمیده که با عقلش علم پیدا کرد که خدا یک طاعت و معصیتی دارد، یعنی فهمید که خدا طاعت و معصیت داره به عمل بکنه دیگه، یعنی دیگه تدمشه، پس باید بره دنبال علم و عمل هم بکنه. اون عمل هم بکنه دیگه برن در هدف اصلی حدیث داخل نیست، ولی از ضمن حدیث معلوم میشه که یعنی فهمیده که باید عمل هم بکنه، ولی فقط بفهمه که برم ببینم طاعت و معصیت خدا چی اول نکنم که خب معنی نمیده که. طلب العلم و الادب الذی لا قوام للعاقل الا به، اون در معنا شاید بهتر باشه نه؟ مثلا معنا فکرم بده باشم سیاقش که خیلی بهش میخوره که لاغم آمن لهو بخوره به همین آخر دوسته، این هم بخوره به کل طلب علم و ادب در مجموع فکرم بهتر باشم. باشم بودین از استظهار شد خیلی نشه کرد، ولی ترجیح میشه داد به حد زهور شد نست، ولی در مجموع فکرم بچه قبلی بهتر باشم. بگذاریم اما روایت آخر علی بن محمد یعنی الوان کلینی دایه مرم کلینی ان بعد اصحابه از جناب ابن ابی عمر از نظر ابن صغیر از همران یعنی همران ابن اعیان برادر دراره و صفوان ابن مهران جمال قالا همران و صفوان همران و صفوان هر دوشون گفتن ما به همدیگه خدمت امام صادق بودیم از امام صادق صلوات الله علیه این جمله را شنیدیم. خب یه ظاهر روایت که مرسله است دوسته، فقط باید یک دقیقی بکنیم. گاهی میگن علی بن محمد هم بعد از خواب این ها دیگه از شیعیان، ولی هم بعد از خواب هی این از بعد از اونهایی که علی بن محمد مثلا باشین ارتباط خاصی داشت. ببینیم حالا ما دیگه حتی مثلا به علی بن محمد انقدر اعتماد نکنیم، مثلا ایشون دیگه آقا من با بعد از مثلا از خواب از بعد از خواب هم از ابن ابی عمر شنیدم، اگه انقدر اعتماد نکنیم رو باید بشه مرسله، و الا که خب چون بقیه سند حدیث همشون ثقات مهم هستن، من که خیلی دلم نمیاد بگم مثلا علی بن محمد مثلا بیان ایشون از بعد از خوابگی نقل، یعنی از ابن ابی عمر میگه بعد از خوابگی ایشون هم از چیزا بودن، از اهل جهل و بعد و دروغگو مثلا نمیدونم یا غیر سره. و اونا که ممکن اگه این باشه که خب چیز در میشه،
احتمالش هستشون
برای آره، ولی برای بعد از خواب علی ابن محمد علاقه ده آدم اصحایی بوده که از خواب هی بوده مثلا، فکر هم نشینان خواست مثلا ایشون از اصحادید خواست ایشون بوده دیگه. غیر از بعد از خواب ناس که آدم ممکنه تو کوچه رس یادی که از شیعه همینه چیزی مثلا چیکار کنن، مثل که مثلا من الان شکل بگم مثلا بگم مثلا فرق آیت الله مثلا فرق فاضل لنگرانی از یکی از اساتیدشون از آخوند خراسانی نقل کردن، درسته؟ این الان قاضی شما اعتماد میکنین دیگه، بعید بگید ولی مثلا آیت الله فاضل لنگرانی از یکی از شیعیان از آخوند خراسانی نقل کردن. این مشاور رفتن نجف زیارت یک حاجی که ناشی نشسته بود، آره ما با آخوند خراسانی اینجوری، این یکی از شیعیان نمیدونم کی بوده بعد از هاپنا، ببین از بعد از اساتیدشون آدم خب اعتماد میکنه دیگه، عادتا دیگه میگه بعید مثلا ایشون به اون استاد اعتماد نکنه، اولا استادشون باشه ثقه نباشه خودش مثلا فیه مافیه، بعد بهش اعتماد کنن نقل بکنن باز دوره احتمال
اصلا ظهور در اصحاب این ظهور در شیخشون داره
یا نه مثلا ممکنه هم شاگردیشون باشه، ولی بالاخره هرگی هستش اینجوری بوده که اصلا با ایشون یک ارتباط داشته، ولی هر قاده های بکنن بعضن یا هم من ذکره هم بعد اصحاب بنا باید یک ارتباط خاص ولی محمد داشته باشه. ولی هر عالم خب فهمدن لا غنا اخصبا من العقل، هیچ غنا و بینیازی یا پولداری بعد نگاهیم بهتر، هیچ پولداری خلاصه سرشارتر از عقل نیست و هیچ فقری پستر از حمق نیست. اینجا در قبال عقل دیگه جهل نداشتن، حمق قرار دادن و نستظهار و هیچ کمکی، نه نه تعبیر خوب شما پیشنهاد دادیم، هیچ کمکی و هیچ پشتیبانی در چیزی بیشتر از مشورت کردن نیست. ولی از تظهار فی امر به اکثر هم نه مشورت فی درست
یعنی در واقع طلب
یاری خواستن حق با شماست، کمک گرفتن مثلا، هیچ کمک گرفتنی بالاتر از مشورت کردن نیست. چون شاید بچش این باشه ولله عالم که کمک گاهی واقعا کمک خلاصه علمی است، گاهی کمک عملی، بعد میگن همه کمک های عملی هم باز داره ریشه در کمک های علمی دارن، یعنی اونجایی هم که آدم میتونه بره اگه کسی عملا کمک بگیره اول فکر کرده فهمیده که درکی کمک بگیره، ازا میگن علم مادر همه چی هست خوبی هاست. داشت باید خواستید مثلا فرق کنید یک مثلا خونه بخرید، خواستید کارخونه بسازید، ممکنه اصلا یکی هم بیاد کمک بکنه اصلا چه کار خارجی، اما اونی که بیشتر کمک میکنه که به شما فکر میده، یکی از فکرهایی که شما میده اینه که خواستی مثلا بری از فلانی فلانی هم کمک بگیر بیام اونجا کمک بکنم، درسته؟ اینا کمک های عملی هم بیشتر در کمک هایش دارن فکری دارن. خب بالاترین کمک فکری کی به آدم میده؟ این که آدم مراجعه کنه به دیگران یا عقل و ناس خونه من جمع علم و ناس اله علمه، بره مشورت بکنه دیگه. حالا عربا هم مشوره هم بگن هم مشوره هم مشوره دارن بین اونا اشهر هست دیگه، ما مشوره دیگه نمیدیم دیگه، ما مشوره هم بگیم درست دارم. نه تقاید مثل این جاش هست، یعنی در بین امور عالم چیز دیگه آره هستش نسبت چی؟ آره دیگه حتی تعداد تو روایت که داری اصلا مشورت میخواه بکنیم، درست مشورت هست که اول با خدا مشورت کنیم بعد با خلق خدا، گفت یعنی چی؟ باید خدا طلب خیر کن، باید با مردم حرف زن، خدا نظرات چی باید دوار مردم جاری کنه، شما تو دل مشوره هم بتونین جا بدینش، ولی فکر کنم بیشتر هستش نسبت به امور عالم ظاهره. و هذا آخر کتاب العقل و الجهل و الحمد لله وحده و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیم آفت. روایت کنید میگن الحمد لله و میگن الحمد لله وحده، این وحده شرا به قول اهل عرفان شده شد تأکید شدی ولی از خود علی الحمد هم وحدهش فهمیده میشه، ولی اینا که خیلی عرفان اینا قبول ندارن این وحده رو بخوان تفسیر بکنن این داره سخت بکنن، چون معتقدن بقیه موجودات هم کمال دارن و خب تو ادبیات دینی هست یا و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما
کثیرا.
خب نه وقتی علی الحمد همه حمدا لام اختصاص هم که داره دیگه، همش مول خدا دیگه باقی نمون بحران جو تأکیدش دیگه. این از خود الحمدلله اختصاص فهمیده میشه تو لام اختصاص رو دیگه. مثلا اگه ادارال زیده یعنی ادارال زیده مهده
جام
جنس هم مثلا کنون جنس هم کنون جنس هم مال خدا هست یعنی کسی
اشکالات
فرد
میشه؟
نه فرد میشه یه خبرانی با ظاهرش درسته وقتی از خانه مال زیده هست یعنی چی؟ این مورد تنهایی میشه زایی رفتی تو دازگاه به قول حکم و اقرار کنید که از دارال زایدن برنامه ما شریک بودیم شما قبول نمی‌کنید یعنی نام اختصار شروع در انحصار را دارید آره برای کنید تعبیر تو ادبیات دینی هست از این که خب این که تمام شد بریم بخواب بعدی یا نه چی؟ نه کلن بگیم حالا آخه بحث رو جز کنیم خمام کنیم برمه باید یه مامادم داریم من باید پیشنهادی داشتی که برای ادامهش بریم از جای دیگه شروع کنیم یه کتاب دیگر رو بخونیم اینا پیشنهادی نرا برم کنیم شروع کنیم تا ببینیم چی دسمت میشه کتاب و فرد علم بسم الله الرحمن الرحیم با و فرد علم و وجوب و طلبه و حسن اخبرنا محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن حسن بن عبد الحسین الفارسی عن عبد الرحمن بن زید عن ابی عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و معظم یعقوب علی بن ابراهیم پدرش ابراهیم هاشم که میشناسیم حسن بن عبد الحسین الفارسی متاسفانه نمیشناسیم کلاً اطلاعی در موردشون نداریم عبد الرحمن بن زید هم که گفتن احتمالاً عبد الله بن زید بودن آن نسخه های عبدالله داره؟
نسخه نه شما چند عبدالله
داره تو نسخه بدن؟ آه نسخه عبدالله هم داشته پس که تو متن آوردن بیاره خب پس بهتر دیگه عبدالله ابن زید در واقع عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین هم درسته؟ عبدالله فرزند حسین زد دمعه حسین زد دمعه فرزند جناب زید هم دیگه که جناب زید که از دنیا رفتن حسین زد دمعه کوچیک بودن امام صادق ایشون به عنوان پسر خودشون آوردن خونه خودشون بزرگشون کردن حسین زد دمعه رو که عبدالله ابن حسین ابن زید زد دمعه آره صاحب عشق رو گریه زیاد کردن بر پدرشون دارن اگه من درست حرف بکنم ایشون جد اصلا میشن فرزند همین پسر خوانده امام صادق حسین زد دمعه رو خواست ثقات شو بردن از خب فرزند خوانده امام صادق هست و از روات امام صادق امام کاظم عادتا هم نمیشه دقیقه نباشن اما از عبدالله پسرشون خیلی اطلاعاتی در دست نیست قال
اسم چی بود
حسین چی؟ دمعه درست صاحب عشق
یعنی این پدره اینجوری بوده؟
نه نه عبدالله ابن حسین دم عبدالله ابن حسین دمعه ابن زید ابن علی ابن حسین آن خب چون جناب زید معروف بودن بشکن عبدالله ابن زید دیمش نگن عبدالله ابن حسین اینجوری مرسوم تو جا کردیشون حدیث نقل میکنن ولی از خودشون اینکه ثقه بودن نبودن اینا اطلاعات خیلی زیادی متاسفانه نداریم دیگه باباشون هم این توثیق سریع که ندارن از اینکه پسرخوانده امام صادق بودن و بعد راوی امام کاظم هم هستن و بعد توی کتاب های تاریخ در مدحشون و جلالتشون اشتایی گفتن از مجموع شدن بیشتر از وساقت هم مثلا فهمیده بشه درسته ولی یه توصیق سریع به این معنی که مثلا چیز باشه ندارن کان ابو عبدالله علیه السلام تبناه و رباه و زوجه بنت الارقط عرقت میشنن نوه یه نوه دیگه امام سجاد علیه السلام و یکن ابو عاتقه و انما لق و به ضد دمعه لبکایی فی تهجده اصلا اشتباه افتاد یه نوه دیگه دارن میگاره که بزرگواری که اینجا میامی به اسمشونه چیه اسمشون؟ یادم نمیدونم بگیدم اون دارن داره که
ایشون
نه مشکل هم نوادگان رو بچیدن جناب زیدن خودشم یه اسمیون زیده
آره فیلم رو
حتی کنن که اینجا دفنن که اسمی که دادن اونجا ایشون اینجا دفنن نیستن تو اون که اسمی که اینجا دادن تو افغانستان دفنن. خدای من چرا همشه یادم رفته شما رو یاد آوری کنیم یادم نمیاد. ولی اون آقایی که تو افغانستان دفنن عربا خیلی بهشون اعتقاد دارن. بعد این عربا چون خیلی حاجت دارن من یه بار رفتم اونجا اون متولی گفتم خب اینجا که یقینا قبر ایشون سر اسمشون داده گفت ما خیلی تلاش کردیم عوضش بکنیم گفتن اگر اسمشون عوض بکنیم ظاهر نمیاد دیگه من همه بچم گفتن آره خب بار عرب اینجا خیلی میان همه بهش قیشون میان اگه بفهم که ایشون اینجا نیستیم تو افغانستان دیگه نمیان گفتن چه عوض نکن عدد تاریخی رجالی مسلمه که ایشون اینجا نیستن ایشون برادر داده اونن که تو عراق دفنن اینم الله قبه و زد نمت لبکایی که تهجده تو نمازچه هاشون خیلی گریه میکردن و انصاب المجدی قال ولد الحسین و حاضا به شام و یکن نوابو عبدالله و تکفر به صادق علیه السلام بعد قتل ابی فعصاب الحسین ابن زید بن صادق علیه السلام علمن کسی را و کار الحسین و ورن یلقب زد دمه لبکایر و لخوبل ام ولدن مات و لهو ستون و سبعون سنن. یعنی ببینیم فرداش فردای مد که مثلا چیدی که کانا ورن مثلا یلقب به زد دمه لبکایر بیترده از اینا به ساقت رو بیشتر میفهمید دیگه نه مثلا این کلمه صیغت اون رو خلاصه نداریم دیگه. بعدم داره که در امامت امام کاظم حدیث نقل کردن چون تو فرزندان جناب زید بالاخره یه اضطراب پیش اومد دیگه و بعدش مثلا به ائمه معتقد بودن بعد به ائمه معتقد نبودن اینا جز اونها هستن که نه به ائمه معتقد بودن و تو مسئولشون
همه مدهش هستن چیه؟
روایت داره به امام قائل بوده روایت داره که روایتی که معلومه از فرداش کاملا به امام کاظم معتقد بوده و تن داده مثلا
برای زلدن
بله 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 ان کسی رد بگاه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و آخر فرمودن ما صادق فرمودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که طلب العلم فریضتان علی کل مسلم طلب علم فریضه است بر هر مسلمی علی ان الله یحب مقاتل علم خداوند طالبان علم را دوست دارد. و این روایت چند تا نکته داره. یه نکته کلمه فریضه است. یه بار دیگه گفتم عرض کردم فریضه تو زبان ما صادق به واجبات میگن که ریشه قرآنی داشته باشه. حتما تو قرآن چون طلب علم هم در قرآن بهش امر شده، لذا میشه فریضه. یعنی اینا دیگه صرفا واجب نیستش. واجب قرآنی است که بعد واجبات قرآنی نسبت واجبات غیر قرآنی توی روایات از هفت جهت اگه درست عرض کنم گفتن مهمتر هستن. لذا خیلی تو روایت ما مهمه که چیزی فریضه باشد یا مثلا سنتون واجبه باشد مثلا در حدیث واجب شده یا در قرآن که در قرآن واجب شده از جهات متعددی مثلا اولویت داره تو کذاهما توی مثلا چی داره این همه در تشریق به علم چیزتون سفارش داریم دیگه درسته؟ اینا همه مقدار که در قرآن به یک مطلبی دستور داده شده و تشریق شده میشه فریضه. چی؟ خیلی سخت پرسید نمیدونم از حفاظ قرآن کسی اینجا نیستن یا آیه بخوین در
مصابی نیستن با هم دیگه
هنگه اصابه لذنه یه علم و لذنه یه علم و
دستور زمینی
منظور
دستور
سریع نه سریع تر از این هم دارم حتما چرا از اونا هم که در میاد ولی تعبیر مثلا امر به تعقل که داریم امر مثلا به مثلا طلب فسأل و اهل ذکر اونا که داریم ولی بیشتر از اینا هم داریم. حالا باید بگردیم با اونا علم از حکمت دامنش وسیع تره ولی معمولا با تو قرآن به علم نافع اطلاق میشه چون به علم نافع اطلاق میشه شاید با حکمت منطبق باشه دیگه. حالا الان با عدلتون نکنم من الان که متأسفانه آیه خاصی دارم نمیدونم دارم قشن فکر بکنم الان بی خودی من شما وقتا نکنم وقتم نیستش. یعنی اینقدر زیاده فکر کنم چیز زیاده اون نمیم. خب یه مسئله مسئله فریضه بودنشه، یه مسئله علا کل مسلمنه که سر زبان هم معروف میگن علا کل مسلمن و مسلمن که تو روایات اصلی ما نداره همجوری علا کل مسلم. بعضی ها چیز کردن، مناقشه کردن، مثلا بردن طلب علم بر رجال واجب است، بر نساء واجب است، اهل سنت بعدن گفتن اصلا زنا آموزش برایشون لازم نیستش. چی؟
یه نسخه
شد که سر زبان ها انداخته اینا. مثلا بعد اهل سنت گفتن چون این حدیث اصلا نبویستی، گفتن اصلا بردنان تعلیم علم لازم نیست و تعلم علم لازم نیست و زنا لازم نیست و مدرسه برن بچی بچی. این فضل کردن که طالبان ها نمیدید حالا ریشه در تفسیر همین حدیث داره که چیز بحث کردن. بعد هم گفتن نه این علا کل مسلمه چیز نداره، خصوصیت تطبیق حدیث نداره، مال همه است. تو مقتضا آیات قرآن و اینا همینه، فریضه بودنش هم که اشاره به قرآن بزن شه تو آیات قرآن برای همه علم لازم شه بود. مسئله بعد این است که خب این طلب العلم فریضتون ازش استفاده وجوب که یقینا میشه، چون فریضه دلالتش بر وجوب خیلی قوی تر از لفظ واجبه. بعد خب چقدر واجبه طلب علم؟ علال قادر بگیم روایت اجماع داره دیگه، از این روایت خیلی حدش مشخص نمیشه دیگه. حالا اینکه شما مصداقا تا چه حد اینو پیش ببرید میشه بحثای فقهی که مثلا فقها ما بولن میگن علمایی که مربوط به حوزه عمل است و مبتلا به اینا که مثلا واجبه، لذا اول رساله میگن آموختن مسائل مبتلا به مثلا واجبه. بعد دیگه مثلا آموزش اعتقادات هم در حد واجبات مثلا چی هست؟ واجبه دیگه. بیشتر از اینش مثلا فریده تلقی نمی کنن دیگه، مشهورش اینجوریست دیگه. اگه کسی میخواد بگه بیشتر از اینو واجب استش درن و از یه جای دیگه دلیل میگه. مسئله بعدی که ان الله یحب بقات العلم، خدا طالبین علم دوست داره. طالبین علم یعنی چی؟ خب یک مصداقش که یقینا انشاءالله مثلا ماهاییم که اومدیم امروز نشستیم داریم خلاصه از کتاب کافی طلب علم میکنیم، ولی بعد از علما گفتن که نه، این بقات العلم اهم از کسانی که طلب علم میکنن مباشرتن یا طلب علم میکنن با واسطه. گفتن از این باب گفتن من عمل به ما علم و رسول الله علم ما لم یعلم، هر کسی که کار خیر انجام بده یا لااقل کار خیر انجام بده به نیتی که خدا نور علم بهش بده، اینا همه داخل در بقات العلم هستن. یعنی شما از زیارت امام رضا هم که میرید مثلا بقات العلم چه هستین دیگه. و اونایی که طلب نیستن کلن مثلا دانشجو هم نیست در اینجور حرفا ولی میرن حرم به نیتی که خدا بهشون معرفت بده، می خود اینم خلاصه بقی العلم هست دیگه، طلب ابتغاء العلم هست. بعید هم نیستش، یعنی روایت اصلاح داره دیگه. بالاخره اگه تو شریعت ابتغاء العلم انواع داشته باشه، یه نوعش هم نماز خوندن هست دیگه، ردفه یا صدقه دادن این حرفا. ولی تو بعد از روایت حالا بعد هم میخونیم بیشتر انصراف داره به اونایی که مباشرتا علم تحصیل میکنن، قشنگ کارشون که بخشی از وقتشون منحصرا مستقیما برای علم. بعد این روایت بعدی هم محمد بن یحیی و محمد بن حسین بن ابو الخطاب قدر متحقنش از این یوهب و باقاتل این همون علمی هستش که فریضه است، که همون علم نافعی است که تو شریعت عمل بهش واجب شمرده شده یا آموزشش واجب شده به شکل خاص. بیشتر از این که از این روایت فعلا به دست نمیاد دیگه.
الان مثلا
خونه اون مقداری که باید بدونه که امورات زندگیشو در حد شرعی بگردونه میشه با فریضه دیگه، مازادش میشه نافله و نمیدونم مستحب و این حرفا. مثلا آگه من میخوام بچه همون یه جوری تربیت کنم که مسلمون بار بیاد، باید برم سواد رسانه یاد بگیرم، میگم باش سواد رسانه میشه علم نافع میشه فریضه دیگه، چون مقدمه است برای اینکه بچه‌م یه جوری تربیت بشه باید که دینش حفظ شه. مثلا اشکال نداره به حسب زمان ممکنه علومی که فریضه هستن دامنه‌شون، ولی فقها میگن علمی که اگر او رو تعلم نکنی به معصیت دچار میشوی در علوم عملی، در علوم اعتقادی هم که میگن اون حداقل خلاصه معارف که اگر نباشه انسان از دامن دین خارجه. راستش ببینید اینجوری خود دو تا جواب میدن واسه این حرفی. یکی اینکه میگن اولا بعد از اعتقادات هستن که در رتبه بعد از پذیرش نبوت و دین هم شما خدا رو قبول کردید، نبوت هم قبول کردید، حالا نبی به شما میگه شما در باب معاد باید اینقدر بدونید، اشکال نداره جا جدا در معجب الاعتقاد و بگه باید یه فصلی دارم مثل معجب الاعتقاد و به هم جدای حدیث هم کلام مثلا بعد گفتن باید اعتقاد داشته باشن که با ان الجنت حق و نار حق و صراط حق و میزان حق مثلا جان وقت تطور الکتب حق مثلا ان الله نمیدونم یا اصلا فرق قبول مثلا بعد این میشه گفتش دیگه درسته. جواب دوم اینه که میگن نسبت به همون قسمتی هم که مال حیطه نبوته باید در تعمیقش و چیزش میشه امر شرعی وارد بشه، مثل که یکی از الان مسلمونه ولی اسلامش اسلام مثلا تقلیدی است، بعد فقیه میشه شما برید اسلام تقلید شما تحقیقی بکنید میگه کیفیتش افزایش میده. روایت دوم محمد بن یحیی عطار از محمد بن حسین بن ابوالخطاب که این دوتا بزرگوار هر دوشون از ثقات هستن، از محمد بن عبدالله یعنی محمد عبدالله بن زراره نوه جناب زراره معروف خودمون، از عیسی بن عبدالله عمری، عیسی بن عبدالله عمری مجهول هم هیچ توصیفی در موردش وارد نشده. قال در اول علم فریضه ایشون فقط تیگه اولش رو نقل کرده، نمیدونم حالا چرا کلینی اینجا این حدیث چندین بار نقل میکنن. باز دوره روایت پنجام نگاه کنید، ایشون دوباره آوردن که عدت من اصحاب نو از احمد بن محمد برقی از یعقوب بن یزید از ابی عبدالله رجل من اصحاب نو، این دیگه خیلی چیزه، از یه ابی عبدالله که یک مردی از شیعیان بوده، اونم تازه رفعه بود، اونم معرفه نکرد از امام صادق. قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله طلب العلم فریضه، و فی حدیث آخر قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله طلب العلم فریضه علی كل مسلم علاوه ان الله یحب بقاتا. نمیدونم چرا معلوم کردن اینجا اینجوری شده. آره واقعا الان قاضی چه جوری پشت سر هم دیگه بیان مثلا میگن و رواه مثلا فلانی به سند آخر مثلا نمیدونم چرا فاصله انداختن نظمش به هم ریخته، ولی این مدعا با صدا طریق آوردن که متاسفانه این صدا طریق هم هیچ کدومش چیز نیست، سند معتبر نداره، همش مشهول و مرسل و این هاست. لذا طلب علم معنوس خیلی فریضه باشه، به خود امیدوار نباشه شوخی ماده بقیه نمیدونم، چون ماده بقیه تجاوزه بعد بقات هم یعنی کسی که در طلب زیاد روی کردن اینجوری بود لغت گفتن اینجوری بله، یعنی ابتغا یعنی بیش از اندازه طلب کردن، نه میگن مال ماده بقیه، چون یکی از آخه لغت نما معمولا میگن البقیه اصول و سلاسه یا اصلان اسلام، ایشون میخوان بقیه همه رو برگم به اون ریشه تجاوز، بعد بگن مثلا بقیه معنی طلب هم که میاد مثلا از باب این هستش که مثلا تجاوز در طلب، این بین لغت نما معروف نیست یه همچین چیزی، ولی خب لغو بچون براخره نمیشه خیلی
طرفش هم میشه
نه با این اگه کسی واقعا چیز باشه مثلا معتقد باشه که اصل واحده است، الان نگاه میکنم مفردات هم همین که شون فهمان گفته به اصل واحد بر نگردونده، گفتن بغی یعنی از حد اقتدار اقتصاد عبور کردن یا تلاش برای عبور از حد اقتصاد، بعد گفتن بقیه تو شیم ادعا طلب تا اکثر ما یجب، درسته. اگه این باشه که اصلا معنی حدیث خیلی قشنگ تر میشه، تذکری که شما دادین یعنی میشه خلاصه باید بیرون معنی کنیم، بعد اینکه ایشون میفرمان که طلب علم فریضه است، بعد اونایی که بیشتر از واجب طلب میکنن و خدا خیلی دوستشون داره، درسته، یعنی تا یه حدیش که کلن چیز فریضه است، بعد اونایی که بقات هستن یعنی میخوان بیشتر از حد لازم طلب بکنن، یعنی نمیگه در طلب زیاده روی کنن، میگه در مطلوب زیاده روی کنن، طلب کنن عکس هم مایجب درسته؟ اینجوری خب این که ایشون فرمان بسیار حدیث که خیلی میخوره که دست شما دارم
به
طلب ها بیشتر میخوره به طلب ها بیشتر میخوره طلب ها دست کلا طلبشون فریده از کلا همش از بابا آیه نفر دیگه اصلاح
محبت به خداوند که میشه درجاتش الفاظ متفاوت هم داره یا نه همش رو بگم یشتاها مثلا با داریم بیشتر الان خب به معنی مثلا که خدا عاشق کسی که مثلا عاشق درس کنه ترجمهش کرده
اونو با این ادبیات که من خیلی با یعنی خب به معنی عاشق بودن که در عربی یقینا نیست ولی دوست داشتن دوست داشتن اونجور مثلا باید نلای هم به قال علم خب به این شدید هم مثلا ولی نمیدونم من نچستم بگردم مثلا الفاظ مختلفی که خدا نسبت داده میشه سیاهاش چجوری هم مرسناش چجوری هم باید تو فکرم باب نمیدونم دوم سوم الان من تا آخرش همه که نخونم ولی سوالم چیه که باب دوم پنجام هم نمیدونم باید باب پنجام باب و ثواب العالم باید متعلم
اونا
هم متعلم
که اونجا منظور شما یه اینجا
بود دیگه اطلاق علم همیشه باشون همین معنا بگیم علمای نافع دیگه علمای که آدم طرف خدا حرکت نه همونجا هم قریب نداره تو خدا هم روایت خب اجازه این پس بقیهش باشه قرصه بعد دیگه رو باشه اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعلى
محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى چون به موازی اهل دنیا رفتار رو میکردم مثلا جای میگردم نهاز بکنم مثلا فرق انتخاب میگردم بلا اینکه مثلا یعنی امرمون درشون مطالب علمی دور بود کنان میکرده اما قادی مازشون شو امرمونی همه به اتفاق گفتن خیلی درشون مطالب علمی زیاد بودن من اینا خیلی هاش خب مال قبل از اون آیه حجاب دیگه من خود بود اونم که بالاخره حالا